زندگی شاه رو داره گزارش میکنه، داره داستانوار میگه، زیباییش هم همین جاست. و قصیده داستانی ما خوب نداریم، اما در این قصیده این اتفاق میفته. ممدوح رو به چند صفت در این قصیده موصوف میکنه. در یکیش نهنگه، تلویحاً ممدوح رو نهنگ، در قدرت، در شجاعت، در صلابت. بعد یک جایی هم حتی به مقام او رو به مقام پیامبر اسلام، وقتی که میاره بیت رو اسمی از پیامبر اسلام میاره و داستان زینب بنت حارثه رو که میاره که بزغاله‌ای رو مسموم کرده بود و میخواست به خورد پیامبر بده و پیامبر در واقع متوجه میشن و ماجرا، در اونجا هم باز به نوعی ممدوح رو داره، باز ممدوح رو از جهتی به حضرت یوسف تعبیر میکنه، تشبیه میکنه. این دو سه فقره این رو ما داریم. اما اجازه بدید حالا برگردیم یه مقدار از خود قصیده بخونیم، اصلا ببینیم که قصیده با خوانش، حالا در واقع معطوف به زبان، معطوف به زیبایی شناسی بلاغی، خوانش معطوف به رویکردهای اجتماعی، هر چیزی که هست، ببین از دلش چی در میاد و اون زیبایی های قصیده کجاست. بیت اول گفت که در کام صبح از ناف شب مشک است عمدا ریخته. از من خواستن اینجا یه قصیده رو اصلا بخونیم ببینیم که بالاخره، حالا ما این همه مقدمه گفتیم، از چه جوری میخوایم، چه زیبایی هایی از دل این قصیده در میاد و اینکه واقعا شعر شما رو ببریم به عالم شعر قرن ششم و ببینیم شاعران گذشته ما دنیای اطراف خودشون رو چجوری میدیدن. در کام صبح از ناف شب مشک است عمدا ریخته، زرین هزاران نرگسه بر سقف مینا ریخته. اون چه که در این بیت شاعر داره میاره، اول دو تا استعاره مکنیه به کار برده، خب کام صبح و ناف شب، در واقع اینها رو، و دو تا هم استعاره مصرحه به کار برده. نرگسه، ببینید نرگسه نقش های ستارواری بوده که بر سقف خانه ها بنایان و هنرمندان نقش میبستن و به شکل ستاره بوده. اینجا نرگسه استعاره از ستاره است. زرین هزاران نرگسه بر سقف مینا ریخته، سقف مینا هم که استعاره از آسمانه. در حقیقت وقتی میگه در کام صبح، صبح رو یه آدمی فرض کرده، اما به تعبیر ما اون مشبه اون به رو نیاورده، یکی از لوازم اون رو آورده، یعنی کام، دهان، در دهان صبح مشک ریخته. مشک چرا میریختن تو دهان؟ ظاهراً بی نسبتی به این اشاره، به این فرهنگ مردم بی نسبتی نیست با این بچه فرنگی که امروز هم بعضی در واقع بد نوزادی که به دنیا میاد کامش رو بر میدارن و با تربت امام حسینی که دیگه الان کم و بیش همچنان هست. خب این مشک در دهان کسی کرده یعنی بویا کردن. سپیده صبح قبل از طلوع آفتاب در واقع یه نسیم ملایمی هست. شاعر اشاره داره به این که شب داره میره، اما هنوز از تاریکی شب خبری هست، ولی بوی خوشش رو هم داره، بوی خوش مشکی که شب رو به اون تشبیه کرده هنوز در فضا جاری است. صبح هست گلگون تاخته. گلگون اسب بوده. اسب کی بوده؟ اسب خسرو پرویز، مطلق به معنی اسب. صبح هست گلگون تاخته، صبح سوار بر اسب در حال تاختنه، شمشیر بیرون آخته، بر شب شبیخون ساخته، خونش به عمدا ریخته. ببینید دعوای نبرد خیر و شر، نور و ظلمت، یک مفهوم فلسفی، یک مفهوم کلامی، یک مفهوم فرهنگی است که همیشه در واقع بوده. اینجا هم خاقانی در این بیت نور رو به نبرد با ظلمت میبره. بنابراین صبح سوار بر اسب خودش، شمشیر بیرون کشیده، به شب حمله کرده و خونش رو به عمدا ریخته، یعنی علنا خونش رو از بین برددش. کیمخت سبز آسمان دارد عدیم بیکران، خون شب است آن بیگمان بر طاق خضرا ریخته. کیمخت نوعی چرمه، چرم تقریبا نامرغوب هم هست، زمخته، خالخاله. اما اینجا آسمان رو هم میبینید، کیمخت سبز آسمان. آسمان رو قدما سبز میدیدن، آنچنان که حالا به دلایل مختلف که جاش اینجا جای بحثش نیست، به هر حال مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنو همینه، یا در واقع طیف رنگ ها معلوم نبوده، یا نه اصلا سبزی در واقع مفهوم کبودی میداده. کیمخت سبز آسمان، آسمان رو به کیمخت سبز تشبیه کرده. دارد عدیم بیکران، عدیم چرم سرخ رنگه، و به نظر میاد که عدیم بیکران اشاره به اون سرخی افقه. کیمخت سبز آسمان دارد عدیم بیکران، ای بسا عدیم بیکران اشاره به ستاره های سرخ رنگی باشه که در سطح آسمان هنوز قبل از طلوع صبح هستن. بعد یک تصویر زیبا یا حسن تعلیلی میاره، ببینید، حضور ستارگان سرخ رنگ یا سرخی افق رو در آسمان اینجوری تعبیر میکنه، میگه خون شب است آن بیگمان. چون بالا گفت که صبح حمله کرد، شب میخواست بکشه یا کشت، میگه خونش آنچنان سربریده که در واقع این خون زده به طاق آسمان و این ستاره ها دونه دونه نشانه‌ای و ردپایی از اون خون ریخته شده بر از شب هستن. کیمخت سبز آسمان دارد عدیم بیکران، خون شب است آن بیگمان بر طاق خضرا ریخته. تصویر البته خشونت باره، خیلی خشنه. یعنی دو بیت با توجه به ادامه شعر ظاهرا خیلی، البته خود ریخته، در ریخته خیلی چیزها هست. صبح آمده زرین سلب، نوروز نوراهان طلب. حالا صبح طلوع کرده، ببینید این که عرض کردم روایته، به همین دلیل که زمان متوقف نیست، ما داریم به سمت جلو میریم، داستان داره شکل میگیره. صبح آمده زرین سلب، سلب یعنی پوشش، با یک پوشش طلایی. نوروز نوراهان طلب، معمولا کسی که میومده از سفر میومده ازش چی میخواستن؟ سوغات، سوغاتی میخواستن، نوراهان میخواستن. نوروز هم اینجا به معنی روز نوه، یعنی روز نو از او سوغاتی ارمغان میخواد. مصرع دوم، زهر شکاف افتاده شب. صبح شب رو کشته، زهرش رو شکافته. زهر شکاف افتاده شب، از زهر صفرا ریخته. از زهره صبح، از زهره شب صفرا بیرون ریخته، یعنی دیگه وقتی صفرا بیرون بریزه طرف میمیره، در واقع از ترس و وحشت. شاید در بیت بعد ما رو به ماجرای بیژن و منیژه میبره و در اونجا اشاره وار داستان گرفتاری بیژن رو در چاه توران زمین، در چاه افراسیاب در واقع به تصویر میکشه. شب چاه بیژن بسته سر. خب میبینیم بیژن رفت اونجا زندانی شد به دستور افراسیاب و بعد در چاه رو مسدود کردن، سر چاه رو. و حالا بعدن میگن که در داستان منیژه میرفت هر از گاهی براش غذایی آماده میکرد و بهش میداد که از گرسنگی تلف نشه. شب چاه بیژن بسته سر، شب رو در تاریکی به چاه بیژن تشبیه میکنه. مشرق گشاده زال زر، زال زر، زال سپید مو بوده. زال زر یعنی زال سپید اندام، سپید مو. استاره از خورشیده. مشرق زال زر خودشو در فضا رها کرده، خورشید طلوع کرده. خون سیاووشان نگر بر خاک و خارا ریخته. خون سیاووشان باز هم داستان، به یه داستان دیگر از شاهنامه اشاره داره که سیاوش همتون میدونید. اما اینجا استاره از در واقع اون پرتوهای خورشیده که در سطح زمین منتشر شده. مستان سبوه آموخته، از می فتوح اندوخته، می شمع روح افروخته، نقل مهیا ریخته. ببینید حالا دیگه وضعیت مست ها، افرادی که در این مجلس حضور دارن، اینها رو داره وصف میکنه. اولا سبوه باده صبحگاهی است. اینها رسم های زندگی مردم عادی نبودا، که مردم عادی پاشن از صبح آتل و باطل بشینن سبوح بکنن. نه، اینا مجلس بزم شاهان بوده، اما بوده، سبوحی میکردن. مستانی که در اون جلسه حضور دارن سبوحی رو، سبوها موخته یعنی به سبوحی عادت کردن. مستان سبوها موخته، از می فتوح اندوخته. فتوح اصطلاح صوفیانه است. وقتی که معمولاً دو تعبیر هم داره، معنی لغویش اینه که برای صوفیان اهل کار و کسب و اینها بعضا نبودن، بخشیشون منتظر بودن فتو برسه. اون چه که از غیب و ناخواسته قضا چیزی پولی براشون میرسید، اینو بهش میگفتن فتو. اما معنی عرفانی و در واقع رمزیش فتوح، یعنی اون واردات غیبی که از حق به دل صوفی میرسیده، اون هم آمدنی بود، نه اندوختنی، نه کسب کردنی. اما این مستان مجلس بزمه، پس فتوح در معنی اصطلاحی و صوفیانش نیست. از می فتوح اندوخته، فتوحی که به اینا رسیده همون میه که به این مجلس آورده شده. می شمع روح افروخته، نقل مهیا ریخته. ببینید اصطلاحات اونچنان که عرض کردم، شما در یک بیت تعبیر قدماییش مراعات نظیره، تعبیر امروزیش ما بگیم تناسب، تناسب‌های لفظی و تناسب‌های تصویری. شما نگاه بکنید، سبوهی کردن، مست، می، فتوح، نقل، اینها همه مربوط به عالم بادگساری و بزمه. این تناسب ها به خوبی رعایت شده و در اوج زیبایی است. رضوان کده خمخانه ها، حوض جنان پیمانه ها، کف بر قدح دردانه ها، از عقد حورا ریخته. ببینید اینجا مجلس بزم شاهانه رو به نوعی وصل عالم بالا میکنه. اصطلاحاتی که اینجا به کار میبره، یه بخشیش از عالم بزم شاهان گرفته، مثل خمخانه، مثل پیمانه، مثل دردانه، قدح، و دو سه عنصر داره که از عناصر فرهنگ دینی گرفته. رضوان کده، رضوان نگهبان یا دربان بهشته، رضوان کده خود بهشته، رضوان کده خمخانه ها، خمخانه ها رضوان کده شدن. بعد جنان، جمع جنت، اصطلاح دینیه. حورا، زنان بهشتی. اینها رو از اونجا گرفته و در واقع میخواد بگه که اینجا یه فضای، یعنی این بزم شاهانه که اینجا ترتیب داده شده، تا حدی هم خواسته وصلش بکنه به یه فضا، یک مقدار سطح شعر بالاتر برده و در واقع قدسی ترش کرده. به هر حال باز همینطور، مرغ از شبستان حرم، میوه ز بستان ارم، گردون ز پستان کرم، شیر مصفا ریخته. تصویرها رو ببینید، مرغ از شبستان حرم. مرغ حرم، حرم کجاست؟ حرم آسمانه. به هر حال از نظر ما معمولا حرم زمینی که حالا کعبه است، ولی اینجا وقتی میگه حرم یعنی مقام قرب الهی که معمولا ما در عالم بالا سراغ میگیریم. پرنده ها، اینجا مرغی که اشاره میکنه، ببینید اولا در گذشته جام های شراب رو به شکل مرغان میساختن، مثل بط، مثل مرغابی، مثل کبوتر. خب بعد این قسمت سرش که سر پرنده بود، دقیقاً اون قسمت رو حالت طبیعیش اونچنان که هست از وسط منقار، از منقار دو نیم میشد، یعنی قابلیت این داشت که باز و بسته بشه، دری براش تعبیه میکردن، و وقتی میخواستن باده رو بریزن این در رو به نوعی کنار میزدن و باده رو خالی میکردن. خب پس وقتی میگه مرغ از شبستان حرم، اولا مرغان طبیعیه که در بزمها مرغان هم حضور داشتن، یعنی پرنده ها، اولا این بزمها در جاهای سرسبز و در باغها برگزار میشد. دوم که طبیعیه که در یه مجلس اینچنینی پرندگان خوشنوا هم نگهداری میکردن. اینا اشارتهای زمینی شد. اما اون چه که اینجا میگه، وقتی میگه که مرغ از شبستان حرم، در واقع میخواد بگه پرنده هایی که پرنده های نواخان آسمانی و قدسی بودن در اینجا، یعنی نوای زیبا و آسمانی داشتن. میوهش هم از بستان ارم بود، میوه های بهشتی. گردون ز پستان کرم شیر مصفا ریخته. ببینید گردون آسمان، آسمان از روی کرامت خودش شیر مصفا. شیر مصفا این در تناسب با در واقع پستان کرم که میاره تناسب داره، ولی شیر مصفا اینجا نوره، نوریه که از خورشید از آسمان بر زمین میتابه. زراب دیدی می نگر. زراب آب زر، آب طلا. امروز هم چیزایی میبرن آب طلا، طلا کاری میکنن، آب کاری میکنن. میگه زراب دیدی می نگر، می همون زرابه، می برده آب کار زر. آب چیزی را بردن کنایه است، یعنی بی حیثیت کردن، بی اعتبار کردن. شراب میگه آب روی طلا رو برده از بس از درخشش و تلالوش. ساقی به کار آب در آب محابا ریخته. ببینید ساقیان در مجلس دو تا کار عمده باید میکردن، یکی نوبت رعایت میکردن، دوم این که اصلا ببینید میگه و کانل که اصلا مجراح الیمین رو معمولا گردش از راست بوده، از چپ نمیگرد، شروع نمیکردن. اما نکته دیگه این که این ساقیان وظیفه داشتن در مجلس رسمی اینجوری باده نوشی به معنی خوردن در حد مست کردن نبوده، در حقیقت آدابی داشته. به همین دلیل این ساقیان باید با آدابدانی خودشون به قاعده و به اندازه به هر کسی می دادن. وقتی اینجا میگه ساقی به کار آب در آب محابا ریخته، یعنی در واقع بی پروا داره باده گساری میکنه. بادام ساقی مست خواب. اینجا دیگه واقعا غزله. بادام ساقی مست خواب. بادام استاره است، چشم. قرینه هم مستیه یا خوابه، کلمه خواب قرینه شه. از جرعه شادروان خراب. خراب هم باز در معنی مستیه، از جرعه‌ای که در کم کم در جام ریخته میشه فضا، کل فضا مست شده. از دست‌ها جام شراب افتاده صهبا ریخته. خب زردوست از دست جهان در پای پیل افتاده، دان ما زیر پای دوستان زر پیل بالا ریخته. ببینید اون بیتیه که خلاف قاعده داره اینجا یک نوع پند و نصیحت عرضه میکنه. زردوست از دست جهان در پای پیل افتاده دان. اولا یکی از رسم های مجازات کردن، راه های مجازات کردن، انداختن مجرم زیر پای فیل بوده. میگه آدم های دنیا طلب اینا رو کشته گیر، مرده فرض کن، اینا اصلا به درد دنیا نمیخورن. این در عوالمی که ما هستیم، زردوست از دست جهان در پای پیل افتاده دان، ما زیر پای دوستان، اما ما از زر و اینا گذشتیم، زر پیل بالا ریخته. خب ما همه، حالا این دوست هم اشاره اولا به ممدوحش داره که در واقع زیر پای دوستان، یعنی ای ممدوح که این شعر رو برات میگم، من تا این حد در برای تو حاضرم ایثار بکنم. سرمست عشق سرکشی، خاکستری در آتشی، در ششتر از راوشیش صد خصل از را ریخته، یا صد خصل از را ریخته. اصطلاحات خاص بازی نرد رو اینجا میبینیم. ببینید دو تعبیر از این بیت در اون مصرع اول برمیاد. یکی این که بگیم سرمست عشق سرکشی، یعنی به طور عام داره میگه اون کسی که سرمست عشق معشوق سرکشی هست، خاکستری در آتشی، یعنی از آتش عشق او سوخته است، خاکستر شده. بعد در ششدر از راوشی، ششدر یا ششدر در بازی نرد وقتی چند تا مهره، 5-6 تا مهره، مهره حریف در ردیف در خانه های قرار بگیرن که نتونن حرکت بکنن، دیگه حریف مغلوب بشه، بهش میگن در ششدره گرفتار شد. در ششدره از راوش، از راوش، از را اولانی اصطلاح بازی نرد هست. گذشته از این، از را به معنی در واقع زیبارو، باکره. در ششدر از راوشی صد خصل از را ریخته، یا صد خصل از را ریخته. خصل اون مبلغی بوده که شرط میکردن، گرو میذاشتن و بر سر اون بازی میکردن. خب گاهی وقتا اونچنان که در کتاب نوشتن در بازی نر تا 17 خصل مجاز بوده، یعنی گرو در واقع شرط مبلغی رو تا 17 نو گونه میگذاشتن. گونه آخر دستخون بوده. اونچنان که میدونید وقتی به دستخون میرسید، یعنی بر سر یکی از اعضای بدن خودش فرد معامله میکرده. اینجا صد خصل از را ریخته، ببخشید، به معنی این هستش که در واقع حاضر شده تا صد مرتبه، تا صد گونه گرو برای بازی با حریف، این حریف یعنی معشوق، در نظر بگیر. یعنی اوج پاکبازی. خورده به رسم مصطبه، می در سفالین مشربه، قوت مسیح یک شبه در پای ترسا ریخته. اولا رسم مصطبه چی بوده؟ مصطبه کجا بوده؟ مصطبه معمولا اونچنان که در فرنگا نوشتن میکده، میخانه بوده. اما میخانه یعنی شبستانی در میخانه، جایی. ولی مصطبه اون از با توجه به این بیت یعنی جایی که فقرا در اون می نشستند و بادگساری می کردند. اون عاشقی که در بیت قبل گفت اینجوری با پاک بازانه عاشق کسی است، میگه او به رسم مصطبه، به رسم اهل مصطبه، به رسم میخانه ای ها شراب رو در سفالین مشربه خورده. ببینید شاه و وزیر و بزرگان که در سفالین مشربه چیزی نمیخورن. اما پاکبازان چرا؟ معمولا در مجالس بعض آنچنان که میدونید کسانی بودن جرعه خار بودن، جرعه کش بودن، یعنی کسانی که ته پیاله ها رو جمع میکردن و مصرف میکردن. در اینجا در مصرع دوم اشاره داره به اینکه قوت مسیح یک شبه، اولا یک داستان اشاره به ماجرای به صلیب کشیده شدن شبیه حضرت مسیح داره که در کتاب‌های دینی، در انجیل و در قرآن هم بهش اشاره شده، داستانش خوب مفصل اومده. اون که در واقع شبیه حضرت مسیح شد و کشته شد، و اما حضرت مسیح به معراج رفت بر اساس اعتقادات ما. در اینجا اشاره ای که داره اینه که قوت مسیح یک شبه، مسیح یک شبه هم که عرض کردم، منتها تاکید روی کلمه قوته. قوت مسیح چی بوده؟ به نظر میاد با توجه به بافت کلام شارحان اینجا همین اشاره رو کردن که به ماجرای حضرت مسیح اشاره داره و منظور اون کسی است که در اون شب به جای حضرت مسیح، در جای حضرت مسیح قرار گرفت و کشته شد. اما به نظر میاد با توجه به مصرع اول و اونچه که در پای ترسا میریزن، انگور و مجازن همون شراب باشه، که باز جرعه ای که گفت اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک، از آن گناه که خیری رسد به غیر چه باک، یعنی رسم جرعه افشانی. بعد در پای ترسا ریخته، ترسا رو از این جهت آورده که ترسایان معمولا این کار رو در مملکت اسلامی، مسلمانان مجاز به در واقع تشکیل چنین مجالسی یا فروختن شراب و باده نوشاندن نبودن، به همین دلیل ترسا رو میاره. اما ترسا استعاره از معشوق هم هست و تناسب هم میبینید، رسم مستبر رو، یعنی به نوعی در فرهنگ مسیحیان به خصوص کاتولیک ها هست که در بعضی از کشورها هنوز هم این برقراره که در شب کریسمس وقتی که ساعت به 12 شب میرسه و اول بامداد هست، در واقع 12 بار که ساعت مینوازه 12 حبه انگور میخورند، و در واقع از این جهته که اینجا قوت مسیح یک شبه اشاره به مجازن شراب داره که در پای ترسا میریسه. تا قبروان رامش گزین، در حسن تاق و جفت کین، بر زخمه سهرافرین شکر ز آوا ریخته. ببینید تا اینجا صحبت از بادنوشی بود، حالا یواش یواش وارد مجلس بزم موسیقی و نوازندگی و آوازخوانی میشه. معشوق رو میگه، وصف معشوقه. تا قبروان رامش گزین، ابروهای قوسی شکل معشوق رو میگه رامش گزینه، یعنی آرامش بخشه. در حسن تاقه، منحصر به فرده، اما جفت کینه، جفت کینه یعنی در واقع قصد کینه کشی داره. چرا؟ این رو میدونیم که عاشق معمولا معشوق خون عاشق رو میخواد بریزه، خب عشق همیشه از این نوعه. اما از اون جهت هم نسبتی داره شکل ابرو با شکل شمشیر، با شکل اون حالت قوسی شمشیر. بنابراین در حسن تاقه، اما جفت کینه، کینکشه، کینکشه. بر زخمه سهرافرین شکر زاوا ریخته. زخم اون ابزاریه که باش تارها رو به صدا در میاره. معنای دیگرش هم این ضربه است، خود ضربه، ضربه‌ای که می‌زنن بر زخمه سهرآفرین. در واقع این معشوق در مجلس داره می نوازه، ساقی همون ساقی نوازنده است، زخمه های جادویی می زنه، اما و شکر از آوا می ریزه، یعنی نواهای شیرین و دلچسب می خواند. چنگی طبیب بلهوس بگرفته زالی را مجس، از لعصری کش هر نفس موی است در پا ریخته. ببینید از کجا اینها رو فراهم میکنه، این تصویرها رو، این عناصر رو کنار هم میچینه. به نظر میاد که واقعا ابداع از نظر تخیل در اوجه. این که میگه چنگی طبیب بلهوس، کسی که چنگ رو می نواخته، این رو طبیب فرض کرد. اما بلهوسه. چرا بلهوسه؟ بلهوس یعنی آدم دمدمی مزاج و که هر لحظه به فکر چیزیه. به نظر میاد بلهوسی چنگی یعنی چنگ نواز، چنگی طبیب، بلهوسیش اینه که هر لحظه در پرده های مختلف به پرده ها و نغمه های مختلف میپردازه و در یک پرده و یک نوا نمیمونه. چنگی طبیب بلهوس بگرفته زالی را مجس. مجس نبزو میگن، نبز دست رو. ببینید چنگ، حافظ میگه چنگ خمیده قامت میخواندت به اشرت. چنگ خمیده قامت بوده، بعد این رو در بغل می گرفتند و دست بر تارهای